أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی عنوان شده بود که شما در اینجا وقتی معیار و ضابطه رو عقل و لسان دلیل و عرف قرار دادی توجه داشته باشیم که مراد از عرف چیه. اگر مراد از عرف اون چیزیست که عرف میفهمد به عنوان موضوع حکم شرعی به معونه قرائن، خب این شکی نیست در اینجا فهم عرفی از موضوع دلیل، این همون به اصطلاح دلیل شرعی است، لسان دلیل، چیزی غیر از لسان دلیل نیست. اگر مراد شما از عرف این است که در مواردی که عرف تطبیق میکنه مفهوم کلی رو بر افراد خارجی و مصادیق و معمولا هم عرف مسامحه میکنه، اگر معیار این است که این مسامحات عرفیگیه رو اعتبار کنیم، این شک نیست که قابل اعتماد نیست، برای اینکه عرف که مشرع نیست که تطبیقش برای ما در همه جا اثر داشته باشه، این در قبال دلیل شرعی به حساب نمیاد. بنابراین این که شما بیاید به اینجا عرف رو موضوعیتی براش قائل باشید در مقابل لسان دلیل وجه نداره. این اشکالیست که شده. ایشان عنوان میفرمایند که این معنا خارج از محل کلامه. چرا؟ برای اینکه بحثی که ما میکنیم در اینجا عبارت از این است که در ظرف شک این موضوع حکم ما باقی باشد، موضوع باقی باشه که حکم روی موضوع هم باقی باشه و به همون صورتی که از ادله استصحاب استفاده میکنیم لا تنقض الیقین بشک، اینجا نقض یقین ما صدق نکنه. اصلا اساسا از نظر ایشون جریان استصحاب و حکم به بقا متوقف است بر صدق نقض یقین بشک. این صدق نقض یقین به شک این موضوعیتی داره و این صدقش در جایی است که رفعیت از حکم سابق باشه و صدقش متوقف بر این است که موضوع باقی باشه و قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد داشته باشن. خب در اینجا بحث بر سر این هست، یعنی ایشون می‌فرمایند بحثی که ما داریم او نیست که اینجا در این اشکال مطرح شد. بحثی که هست این است که آیا جریان استصحاب به اصطلاح تابع بقاء موضوعی است که اخذ شده است در لسان دلیل شرعی که این به اصطلاح این موضوع در دلیل شرعی اخذ شده، ولو این موضوع به فهم عرف باشه که اینجا موضوع باقی است و حکم هم قابلیت بقا داره که صدق نقض باشه، این رو میخوایم ما بگیم. به تعبیر دیگر آیا ما لسان دلیل موضوعیت داره؟ همون دلیل اول ایشون تعبیر میکنن، لسان دلیل اول، یعنی اون موضوعی که در دلیل اخذ شده و فهم عرفی در این موضوع، اونی که عرف میفهمد از این موضوع، این ملاک هست، یا نه جریان استصحاب تابع هست نسبت به این دلیل دوم. دلیل دوم، دلیل ثانی، یعنی در اینجا صدق نقض باید عرفی باشه، یعنی ما موضوع باقی باشه و حکمی که محتمل البقا هست در اینجا روی این موضوع با تغییراتی که در موضوع صورت گرفته، آیا رفعیت از این یقین نقض عرفن محسوب می شود یا عرفن محسوب نمی شود، بدون اینکه توجه داشته باشیم که از نظر لسان دلیل و موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده به اون معنای عرفی قابلیت بقا داره یا قابلیت بقا نداره. پس نتیجه این میشه که مراد ما از اینکه موضوع رو عرفاً اخذ بکنیم و عرف معیار باشه در تشخیص موضوع این باشه که جریان استصحاب تابع صدق نقض عرفی باشه، یعنی ما بیاییم دلیل استصحاب رو از این جهت معیار قرار بدیم که لا تنقضی که داره عرفاً باید نقض صدق بکنه، بدون اینکه توجه به دلیل اول داشته باشیم. دلیل اول یعنی اونجا این موضوع در لسان دلیل اخذ شده و این موضوع از نظر فهم عرفی چه هست او مورد نظر نباشه، بلکه مراد صدق نقض باشه عرفاً. و بعد هم توضیح میدن که لسان دلیل که دلالت میکنه بر ثبوت حکم مختلفه، تفاوت میکنه. مثلا گاهی از اوقات مولا میگه ان المسافر یقصر، دلیل تارتن در دلیل دیگر مثلا میاد و میگه ان المکلف ان سافر یقصر، اونجا عنوان المسافره به نحو توصیف وصف، اینجا به نحو شرط انسافره. خب ولو به حسب لب مفاد هر دو کلام واحده، اما اینجا وصف اگر شد المسافر یقصر، وصفی که مأخوذ در موضوع باشه، ایشون می‌فرمایند این وصف مأخوذ در موضوع یرجع الی القضیه شرطیه، و همینجور قضیه شرطیه هم برمیگردد که اینجا این شرط و قید اعتبار داره در موضوع. خب این معنا هست المسافر و یقصر، بنابراین اینجا این عنوان مسافر قیدی می شود در موضوع، این در عنوان اولی. ولو برگشتش به قضیه شرطی است، در قضیه شرطی هم شرط قید میشه در کلام ما، در موضوع ما. اما در مورد دوم انسافره المکلفو انسافره یقصر، اینجا موضوع عنوان مکلفه و سفر شرط می شود لوجوب القصر. حالا اگر کسی اینجا این دوتا لسان رو ما داریم در دلیل، اگر کسی اول وقت مسافرت کرد، اول صبح مسافرت کرد و قبل از ظهرم به وطنش رسید به اصطلاح، خب یا نه بعد از ظهر قبل از آنی که مغرب شرعی غروب بشه به وطنش رسید، خب میخواد نماز بخونه، شک کرد که آیا این امروز سفر رفته و برگشته و الان در وطن خودشه، نمازی که الان میخواد بخونه قصره چون مسافر در اول وقت بوده، یا تمامه چون الان حاضره. اینجا اگر دلیل ما المسافر و یقصر باشه، المسافر و یقصر، اینجا رب ما این که بگیم جریان استصحاب ممکن نیست، این مسافر بود نه الان هست، سفر تحقق پیدا کرد، حالت سابقه هست، اما الان موضوع بدل شده، عوض شده، تغییر کرده، این الان حاضره، پس استصحاب جاری نیست. موضوع وجوب قصد مسافر بود، اینجا الان حاضره، پس وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه تمام نیست، پس استصحاب رو جاری نمی کنیم. بعد ایشان می فرماین و هاکذا لا یمکن الحکم به عدم وجوب القصر. اینجا شاید ما بیاییم بگیم که حتی بگیم قصر واجب نیست، حکم هم نمیشه کرد. چرا؟ تمسکن به مفهوم الوصف، چون وصف به خصوص اون وصفی که معتمد بر موضوع باشه، مثل المکلف المسافر یقصر، به خلاف وصفی که معتمد بر موصوف نباشه مثل ما نحن فی. خب در اینجا اگر وصف معتمد بر موصوف نباشه، ان المسافر یقصر که در مقام ما هست، اینجا این وصف مفهوم نداره. وقتی که مفهوم نداشت، طبعا در اینجا عرضم به حضورتون که ما مشکلی که داریم این است که استصحاب قابلیت جریان نداره. از اون طرف ایشون می‌فرمایند به مقتضای مفهوم وصف ما نمی‌توانیم حکم کنیم به عدم وجوب وصف، اما این در وصف معتمد بر موصوفه، نه در وصف غیر معتمد بر موصوف. اما اگر لسان دلیل ما انصافره یقصر باشه، موضوع در اینجا مکلفه. وقتی مکلف شد، مکلف الان موضوع باقیه دیگه، اونجا مسافر حاضر نیست. در مثال قبلی که داشتیم، در مورد قبلی که برای لسان دلیل مثال زدیم، موضوع مسافر بود که تبدیل شده بود به حاضر. اینجا موضوع مکلفه، تبدیلی صورت نگرفته، مکلف هنوزم مکلفه، باقیه در ظرف شک. خب اینجا اینکه تمسک به مفهوم شرط بکنیم اگر قائل به حجیتش شدیم، اینجا ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مفاد این مفهوم این میشه که قصر بر کسی که لم یسافر واجب هست، ازش استفاده نمیشه که عدم وجوب قصر نسبت به این آقا، چون این احتمال رو میدیم که سفر دخیل باشه در حدوث حکم. یعنی همین که این اتصاف به سفر پیدا کرده ولو در اول وقت، این حکم وجوب قصر حادث شده براش، ولو این که در اینجا این شرط دخیل نباشه در وجوب قصر حدوثاً و بقاءاً. اینجا حدوث رو موجب شده اما دخیل در بقاء دیگه نیست. بنابراین اینجا وجوب قصر دائر مدار سفر میشه. وقتی وجوب قصر دائر مدار سفر شد، پس در اینجا لا محاله، عرضم به حضورتون که قصر واجب میشه، قصر واجب نیست، نوبت به استصحاب وجوب قصر میرسه و ایشون میفرمایند در اینجا مانعی از استصحاب نیست در این فراز دوم. بنابراین این مثالی که ایشون میزنند برای این است که اگر ما بحث رو در لسان دلیل قرار بدیم، این که فهم عرفی ما از موضوعی که اخذ شده در لسان دلیل چجور باشه تفاوت میکنه. مثل همین المکلفو یقصر، المسافرو یقصر، یا المکلف اذا سافره یقصر، که در مورد اول ما استصحاب رو نمیتونستیم جاری کنیم اما در مورد دوم میتوانیم جاری بکنیم. این قابلیت داره برای جریان استصحاب. این در صورتی است که ما بیایم مرجع رو فهم عرف از موضوعی که در لسان دلیل هست قرار بدیم. اگر مرجع رو فهم عرف از این معنا، از موضوعی مأخوذ در لسان دلیل قرار دادیم، لا محاله این اشکالی که شما اشکالم کردن که اینجا همون لسان دلیله، حالا عرف اینجور میفهمه لسان دلیل موضوعیت داره، پس معیار رو همون لسان دلیل قرار بدید منتها به فهم عرفی. اینکه عرف رو شما بیایید مستقلا یک معیار و میزانی در مقابل لسان دلیل قرار بدید، این اول کلامه. اما ایشون میفرمایند که اگر گفتیم که در اینجا مرجع و معیار ما در بقاء موضوع دلیل دومه، دلیل دوم مرادمون ادله استصحابه، دلیلی که در اینجا حکم می کند به ابقاء یقین سابق و عدم نقض یقین سابق در ظرف شک. جریان استصحاب در اینجا تابع صدق نقضه. هر کجا نقض صدق کرد شما میتونید استصحاب جاری کنید، نقض صدق نکرد استصحاب رو نمیتونید جاری بکنید. و ما چیزی که در اینجا مهم هست این است که این صدق نقض باید عرفی باشه. هر کجا نقض عرفن تحقق پیدا میکنه، یعنی اینجا اگر این حکم رو بار نکنیم عرفن نقض میشه، اینجا معیارمون باشه، یعنی معیار همون دلیل به اصطلاح ثانی باشه. خب در اینجا حتی اگر در اینجا اون موضوع دلیل عرفی صدق نکنه، یعنی به حسب اون موضوعی که فهم عرف باشه، نه اینجا ما معیار رو صدق نقض عرفن قرار بدیم ولو با لسان دلیل و فهم عرف از لسان دلیل جور نباشه. این چیزیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میخوان بفرماین. این فارق بین این که ما بیایم بگیم معیار لسان دلیل است و بین این معنا که ما از عرف موضوع رو اخذ میکنیم، این معناست. بنابراین حق در مقام از نظر ایشون این است که موضوع مأخوذ از عرف است به این معنا، همون معنایی که به عنوان دلیل دوم گفتیم. در اینجا موضوع مأخوذ از عرف است، یعنی جریان استصحاب تابع صدق یا نقض است عرفن. عرف باید در اینجا حکم بکنه که نقض صورت گرفته و یا صورت نگرفته. و این عرضم به حضورتون که قبلا هم گفتیم عرف در اینجا انظار مختلفی داره. در مواردی هست که این قیدی که تغییر کرده مقوم موضوع هست، وقتی که این قید نباشه عرف میگه اینجا نقض صورت گرفته چون اون قید رو مقوم میدانه. علت این که میگه نقض صورت گرفته چون قید رو مقوم میدانه. در یک جایی از حالات میدونه، مثال زدیم اکرم هذا القائد مثلا. خب در اینجا اگر بعدن این قعودش تبدیل به قیام شد، عرف در اینجا نمیگه علت اکرام این قعود بوده، این رو حالت میگیره، قید دخیل در موضوع نمیگیره در موضوعیت حکم. بنابراین ما در اینجا وقتی آمدیم عرف رو، عنوان عرف رو در کنار لسان دلیل قرار دادیم یا در کنار عقل قرار دادیم به عنوان یک معیار مستقل، معیارمون نظر عرف در اینجاست، نه نظر عرف در فهم موضوع از در لسان دلیل. اینا با هم تفاوت میکنه که اون رو دلیل اول ایشون تعبیر میکنن و اینجا رو دلیل دوم. بنابراین ما عرضم به حضورتون که ایشون میفرماین ولذا در مباحث فقه هم این معنا رو گفتیم که اگر در اینجا فرض فرماید با یه آمد گفت به تو که حاضر فرس، خب اینجا این فرس رو فروخته، فبان کون و هوشاتن، بعد معلوم شد که اینجا این فرس نیست، اینجا بی باطله. چرا؟ برای اینکه صورت نوعیه در اینجا مقوم بوده برای بی، این فرس میخواسته، این صورت نوعیه قید مقوم بوده در بیعیت. اما اگر بیاد بگه بی تو که حاضر عبدالکاتب، این عبدالکاتب رو بهت فروختم یا به شرط ان یکون کاتبن، بعد معلوم شد که کاتب نیست، اینجا ایشون میفرماین ما آمدیم گفتیم بی صحیحه چون وصف در اینجا مقوم بی نیست به نظر عرف. البته این نظر مبارک ایشونه، اینجا بی مقوم، اینجا این وصف خاص که کتابت باشه مقوم نیست بلکه از اوصاف کماله. اینجا اگر معلوم شد که این مشتری کتابت رو نداره، اینجا این نیست که اصلا معامله باطل باشه، نه بی صحیحه اما للمشتری الخیار، او حق خیار داره. این رو مثال زدن برای تشخیصی که عرف داره در این که کدام قید در موضوع مقبم است و کدام قید حالت میشه. اینجا پس معیاریت و ضابط بودن عرف مشخص شد. ما ضابط بودن عرف رو در کجا میدانیم؟ در جایی که نقض از نظر عرف سنجیده میشه، نقض یقین سابق ما. هر کجا که عرف گفت اینجا نقض میشه یقین سابق، اینجا عرضم به حضورتون که موضوع باقی است. هر کجا گفت نقض نمیشه، اینجا موضوع باقی نیست. این معیار و ضابطه است که ما میایم میگیم. ولذا پس این که آمدن و گفتن ضابط عبارت است از اینکه همون موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده، فهم عرف اونجا مورد به اصطلاح استناد ماست و اونجا اعتبار داره. خب این تمام نیست، ولذا اونجا اشکال میشه که این عرف یک معیار و ضابط جدید و تازه‌ای در مقابل لسان دلیل نیست. این همون لسان دلیله، این در طول لسان دلیل واقع میشه. پس معیار بیایید بگید لسان دلیل هست منتها به فهم عرفی، این یه داستانه. اما ما که آمدیم در اینجا در بقاء موضوع این ضابطه عرف رو قرار دادیم، مرادمون این نیست. این بیان ایشون در استصحاب حکم هست. سیدان الاستاد رضوان الله علیه ایشون عنوان می‌فرمایند که خب ما می‌دانیم که شک در حکم امکان نداره اتفاق بیفته مگر از جهت اینکه در بعضی از حالات موضوع تبدلی پیدا بشه. وقتی تبدل در حالات موضوع پیدا شد، ما طبعاً شک می‌کنیم که آیا این حالت یا این صفت که تبدل پیدا کرده در موضوع خطاب، در موضوع حکم دخیله یا دخیل نیست. اخذش به عنوان مقبم موضوعیت داشته یا نداشته، آیا مقبم بوده است این حالت خاص، این وصف خاص، یعنی جوری مقبم بوده در موضوع، در موضوعیت موضوع برای حکم که اگر نباشد حکم مترتب نمیشه، یا اینکه نه این از حالاتی است که قوام حکم به این نیست، یعنی ممکنه حکم بدون این هم باشه. اینجا موضوع منتفی نمیشه با انتفاع این حالت. خب این معنا رو ما داریم. پس ما یک ضابطی اینجا نیاز داریم برای اینکه حکم باشه اینجا و بیاد بگه آیا این حالات تغییر کرده، این اوصاف تغییر، این وصف تغییر کرده، این حالت تغییر کرده از مقبمات هست در موضوعیت این موضوع برای حکم یا از حالات موضوعه و در قوام حکم دخیل نیست. تشخیص این که این قید، این وصف، هر چی بخوایم اسمش رو بگذاریم، این حالت از مقبمات یا مقبم نیست، اینجا سه تا ضابطه براش آقایون آمدن تعیین کردن. آیا عقل رو ضابطه قرار بدیم در اینجا حکم قرار بدیم؟ آیا لسان دلیل در اینجا حکم باشه یا عرف حکم باشه؟ این سه جهتی که مرحوم شیخ عنوان فرمودن، این به عنوان ضابطه و به عنوان معیار در این مقام سنجیده میشه، یعنی مقام تشخیص این که این تغییر به وجود آمده در موضوع از قبیل تغییر در مقبم حکم است یا تغییر در حالات موضوع به اصطلاح، این تشخیص رو ما اینجا بدیم. خب مسئله اول که عقل رو مطرح میکنن، مرحوم شیخ هم مطرح کرده، مقتضای به اصطلاح عقل این است که، یعنی عقل اینجور حکم میکنه که جمیع قیودی که در موضوع خطاب وارد شده، جمیع قیود، این برمیگرده به موضوعیت موضوع. هر چیزی که باشه، در حدی که هر کدام از این قیود اوصاف حالا تغییری پیدا بکنه، اینجا حکم ینتفی به انتفاعه. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما در احکام، خب چیزی که داریم یک قضیه شرعیه داریم، قضیه شرعیه یک محمول داره، یک موضوع داره، حکم همیشه رفته روی موضوع، قیود هم به موضوع برمیگرده. از نظر عقل قیود همه به موضوع برمیگرده. اگر شک کردیم که آیا قیدی یا حالتی در حکم دخل داره، چون همه این قیود به موضوع برمیگرده، و اینجا عرضم به حضورتون که اگر در واقع دخیل باشه، ینتفی الحکم به انتفاعه، خب وقتی که اینها منتفی شد، ما شک در بقاء موضوع میکنیم، این شک محقق میشه. تعبیری که ایشون دارن این است که اینجا وقتی قیود به موضوع برمیگرده، وقتی شک میکنیم در دخل قیدی یا حالتی، این در واقع شک در بقاء موضوع میکنیم و تفاوت میکنه که حالت چی باشه. پس عقل یک سره میاد تمام اونچه خصوصیاتی که در موضوع هست، خصوصیاتی که در مقام هست، اینا همه رو برمیگردونه به موضوع و در موضوعیت موضوع دخیل میدانه، که این معنا رو شیخ هم عنوان فرمودن به بیان دیگر. بنابراین لازمش هم این میشه که ایشون میفرمایند اینجا لازمش عدم جریان استصحاب در مطلق احکامه، یعنی همون بیانی که صاحب کفایه عنوان فرمودن، نه بیان شیخ. چرا؟ برای اینکه اینجا شکی که ما داریم اینه که شک میکنیم که این قید زائد، این دخیل است در ترتب حکم یا دخیل نیست. خب اگر ما علم داشته باشیم به عدم دخلش، شکی نداریم و میگیم حکم باقیه. اگر بدانیم دخل داره، خب اینجا عرضم به حضورتون که یقین پیدا میکنیم که حکم مرتفع شده دیگه. اما با وجود این ما شک پیدا میکنیم، چون هیچ کدوم از این علمها رو نداریم. نتیجه این میشه که ما شک پیدا میکنیم در بقاء موضوع. بنابراین استصحاب جریانش مختص میشه به موارد استصحاب در موضوع. چرا؟ برای اینکه شک در موضوعات به اصطلاح اون خصوصیات خودش رو داره. اما در ما نحن فیه هر گونه شکی برگشت به شک در موضوعیت موضوع و بقاء موضوع داره. این معنا که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی که آمدن و عنوان کردند که اینجا شک مسئله‌ای که هست، مرحوم شیخ رضوان الله علی این عنوان رو مطرح فرمودند که اگر شک در حکم شرعی از ناحیه شک در وجود رافع باشه یا از ناحیه رافعیت موجود باشه، اینجا هم استصحاب جاری میشه. یعنی فرمودن حتی معیار رو اگر عقل قرار بدیم، ما عند شک در رافع یا شک در رافعیت موجود، استصحاب رو میتونیم جاری بکنیم. شیخ این رو به اصطلاح ملحق کردن. ما اینجا گفتیم فقط استصحاب موضوع میمانه که مرحوم آخوند هم همین رو فرمودن، اما شیخ فرمودن نه، در موارد شک در رافع هم بنابر معیاریت عقل و ضابطه بودن عقل بازم استصحاب جاری می شود، با بیانی که ما گفتیم. ایشون می فرمایند که این تمام نیست، این عرضم به حضورتون که کلام شیخ این درست نیست. چرا؟ برای اینکه مانعیتی یا شرطیتی بخواد جعل بشه برای موضوع، این مرجعش برمیگرده به تقیید موضوع و اخذ این شی در موضوع حکم وجودن و عدمن. مثلا موضوع طهارت، ما غسل بالکر ولم یلاق نجسن، اینکه ما بیایم در اینجا این نکته در فرمایش ایشون هست، اینکه ما بیایم بگیم اینجا اقتضا برای طهارت هست و بعد ملاقات نجس رو ما در اینجا بیایم رافع قرار بدیم، یا ما رافع قرار بدیم بگیم ما شک در رافع داریم. ایشون همون معنایی که قبلا صحبت شد این رو عنوان می‌فرمایند که در اینجا در واقع این عدم ملاقات نجس این قیدی است که در خود موضوع لا محال اخذ میشه، یعنی این اقتضا برای تطهیر به وسیله کر و رافعیت نجاست وجود داره در صورت عدم ملاقات نجس. اینجا این مانع هم باز اخذ در موضوع شده، موضوع رو مقید کرده، موجب تقیید در موضوع شده، بنابراین با شک در ملاقات در اینجا شک در بقاء موضوع داریم، چون این ملاقات صورت گرفته. اینجا با وجود اینکه این ملاقات عدمش اخذ شده بود در موضوع، حالا که صورت گرفته پس موضوع باقیه یا باقی نیست؟ این بیانی که ایشون عنوان فرمودن و قبل هم به نحوی در کلام مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه اشاره به این مطلب شد. حالا این ضابطه بودن عقل، اما ضابطه دوم ما لسان دلیل هست. آخر دانشان الله.